بسم الله الرحمن الرحیم. با وجودی که سهم ایران در تولید علم جهان از 1.2% در سال 90 به 1.9% در سال 91 رسیده است و کشور ما رتبه 20 در تولید علم جهان را در دست دارد، که این رتبه با در نظر گرفتن کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی مقامی در خور توجه و با اهمیتی است، ما اعتقاد داریم پیشرفت‌های مهم سه دهه اخیر راضی کننده نیست و ما با قله‌های علمی جهان فاصله زیادی داریم که طی کردن آن تلاش مضاعف و پیگیر و خستگی ناپذیر نخبگان، دانشمندان و فرهیختگان و دانشجویان را می‌طلبد. ما مصممیم جهت پیشگیری از یکتازی‌های جهان استکبار، انحصار علم را از دست نظام سلطه خارج کنیم و با نگاه عدالت خواهانه موهبات علم را در دسترس تمامی مستضعفان جهان قرار دهیم و البته به قدر وسعمان، و در صدد تشکیل یک کانون علمی فراملی متشکل از دانشمندان جهان اسلام و تمامی دانشمندان آزاده و آزاداندیش در سراسر دنیا برای رفع حوایج تمامی مردم جهان هستیم. برای استفاده بهینه از فرصت‌هایی که پدرانه و بزرگوارانه در اختیارمان قرار گرفته، از همکاران استدعا داریم در حد وقت معین به بیان برخی از موفقیت‌ها و مشکلات و حتی نقاط ضعفی که به حکم حضرت عالی رصد کرده ایم بپردازند. دعوت می‌کنم از جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند، نماینده اساتیدی که جلسات فکری گروه علوم پزشکی را تشکیل دادن، در اینجا حاضر بشند و جمع‌بندی این جلسات را خدمت مقام معظم رهبری ارائه بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث حاصل هم‌اندیشی اساتید معظم دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. به حمدالله امروز دیدگاه حوزه سلامت و دست‌اندرکاران پزشکی معطوف به سلامت محوری بر پایه آموزش، پژوهش و درمان استوار و از نگاه سطحی درمان به نگرش عمیق سلامت به تمام معنای کلمه تغییر یافته است. متاسفانه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی از سوی پزشکان مشغول به کار در بسیاری از شهرها که بنده خود شاهد بودم، از کشورهای هند و بنگلادش و امثال آن بودند که نه زبان، آداب و رسوم ایرانی را می شناختند، و از سوی دیگر متاسفانه برای درمان یک تب ساده بیماران بعضن به خارج از کشور عزیمت می نمودند. بهداشت، سوء تغذیه و غیره یکی از نگرانی های عمده بسیاری از هموطنان عزیز ما بود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دلسوزان جامعه پزشکی در حال برنامه ریزی بودند که متاسفانه جنگ تحمیلی شروع و پزشکان ما را راهی دفاع مقدس نمود، که در این راستا پا به پای رزمندگان عزیز و شریف به مقام رفیع شهادت و جانبازی نائل آمدند و صفحاتی زرین در تاریخ پزشکی ایران و جهان گشودند. در همون زمان با اعتقاد به رأفت اسلامی، متاسفانه میلیون‌ها دلار ماهیانه برای بیماران صعب العلاج توسط شورای عالی تخصیص داده میشد و با مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی و تأسیس تبصره هیئت امنای ارضی و تلاش همکاران، امروز نه فقط نیاز ما به درمان در خارج از کشور مرتفع شده، بلکه از کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس و سایر کشورها برای درمان و اعمال جراحی پیچیده مراجعه، و به همین بسنده می نمایم که تنها کشوری در جهان هستیم که با انجام حدود بیش از 2300 پیوند کلیه لیستی به نام انتظار پیوند کلیه نداریم. همچنین پزشکان خارجی برای گذراندن دوره‌های بسیار پیشرفته همانند پیوند کبد و کلیه و غیره بورسیه می‌شوند. با ایجاد شبکه وسیع سلامت، زیرساخت‌های بهداشتی دگرگون شده و به حمدالله امروزه بیش از 97% واکسیناسیون برای آحاد جامعه شهری و غیر شهری انجام شده است. آزمایشگاه‌های مجهز ما نشان می‌دهد که بیماری‌هایی مثل سارس و انواع آن وقتی که وارد می‌شود آزمایش‌های دقیق انجام و در نطفه این بیماری‌ها به حمدالله خفه می‌شوند. ضمن عرض تسلیت حادثه جانگداز زلزله شب قبل به حضرت عالی و مردم شریف ایران معروض می‌دارد، از نخستین دقایق واقعه نیروهای حوزه سلامت با هدایت و حضور مستقیم مؤثر مقام عالیه وزارت بهداشت امداد رسانی را شروع و شاهد فعالیت‌های اورژانس و سایر دست‌اندرکاران سلامت بودیم. اکنون با مدیریت عالیه سرکار خانم دکتر وحید دستجردی که به حق مجاهده وصف ناپذیری را از حدود 4 سال قبل شروع نموده است، بنیانی مرسوس برنامه ریسی شده است که بر پایه سیاست گذاری اصل عدالت در سلامت می باشد. سلامت عمومی به صورت علم و هنر پیشگیری از بیماری، افزایش طول عمر و ارتقای سلامت از طریق کوشش‌های سازماندهی شده جامعه تعریف شده است و به این ترتیب پزشکانی سلامت نگر، جامعه نگر و پاسخگو با نگاه جامعه به طب آموزش می‌بینند و در اختیار افراد نیازمند و خانواده‌ها قرار می‌گیرند. در این راستا شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی به طور مستمر پیگیر برنامه ریزی این مهم می باشند و 2 جلد کتاب در این زمینه تدوین نمودند و در راستای فرمایش پیامبر عظیم الشأن ما که فرمودند لا خیر فی الحیات الا مع الصحه، در مسیر عدالت، در سلامت و نقشه تحول نظام سلامت به طور شبانه روزی از هیچ گونه تلاشی دریغ ننمودند. اگر اجازه بفرمایید جمله آخر رو بگم که اطمینان راسخ دارم همکاران عزیزی که همواره در سختی‌های پیشگام بوده تا آلام درمندان را به نحو احسن انجام شد، چنانچه ابعاد مختلف و محاسن این برنامه را مطالعه فرمایند که شکی نیست این فرموده قرآن عظیم ماست ان مع العسر یسر، این سختی ها را مثل سایر سختی ها ان شاء الله به جان خواهیم خرید و ان شاء الله سربلند خواهیم بود. از حضور رهبر فرزانه عظیم الشأن استدعا دارد همون طوری که در کلیه حرکت‌های آینده نگر با فرمان‌های به موقع رسالت‌گونه خود به راهنمایی‌های جامعه معطوف داشتند، در اجرای این مهم سربازان سلامت را هدایت فرمایند ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه از این جانب درخواست شده ارائه گفتاری موجز به عنوان نماینده کارگروهی از استادان در موضوع مرتبط با تولید ملی است. محور سخن حقیر آمادگی برای ایجاد روحیه اقتصاد مقاومتی و مقابله با برنامه تحریم و محدودیت سازی دشمن است بر پایه 2 اصل آرمانخواهی و ملاحظه واقعیت. ابتدا 2 نکته را مطرح می کنم. اولاً که از رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خواهیم به مسئولین محترم ارشد کشور تأکید نمایند همکارانی را بر مسئولیت‌های اقتصادی بگمارند که نسبت به اقتصاد مبتنی بر هویت دینی، وحیانی، اعتقادی قلبی و التزامی عملی داشته باشند. توجه به مبانی اسلامی و دینی اقتصاد تنها لغلغه زبان برخی و در مقام عمل بدان پایبند نیستند. در این زمینه با توجه به ضرورت اعمال مدیریت مصرف به نمونه عملی اشاره می کنم. از جمله مثال‌های موجود در برخی کتاب‌های آموزشی مقطع دکتری در دانشگاه‌های مغرب زمین در زمینه ساماندهی مصرف در سطح کلان، الگوی مدیریت مصرف حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام می باشد. مدل موفقیت آمیزی که توانست دوران 14 ساله رونق و قحطی را به خوبی سپری کند. با آنکه سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویری زیبا از این واقعه مبتنی بر آموزه‌های وحیانی به تصویر کشید، استفاده عملی از این روش در اجرای سیاست‌ها ملاحظه نشد. آن که در دوران رونق و فراوانی اعمال مدیریت اقتصادی بر پایه مصرف منضبط و صرفه‌جویی ممکن انجام شود که متاسفانه در سال‌های رونق شاهد آن نبودیم. افزون بر نمونه پیش گفته، استفاده از روش‌های کاربردی اقتصادی حضرت علی ابن ابی طالب در طول حکومت 5 ساله ایشان مغفول بوده است. به عنوان نمونه، برخورد همراه با گذشت حضرت با مردم عادی و کارآفرینان بازار و برخورد جدی با کارگزاران حکومتی در مسائل اقتصادی از جمله این آموزه هاست. همچنین تأکید بر خفیف المعونه بودن یا کمخرجی در سطح اقتصاد فرد و خانوار به ویژه زندگی کارگزاران از دیگر آموزه های قابل بهره برداری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با اینکه حداقل 4 سال از نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی می‌گذرد، انتظار می‌رفت تدابیر ساماندهی مصرف و مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم از سالهای قبل شروع شود. لکن ستاد تدابیر و نظارت بر حوزه‌های مصرف، واردات و امور ارزی در چند ماهی اخیر تشکیل گردیده و این روزها جامعه آثار فقدان چنین ستادی را در سالهای گذشته به شدت لمس می‌کند. به هر حال این غفلت‌ها نسبت به آموزه‌های مؤکد و تجربه شده دینی و نگاه رهبری معظم نباید تکرار شود. دوم اینکه به نظر می‌رسد دوستان مسئول اجرایی کشور در طراحی فعالیت‌های اقتصادی نسبت بسیار اندکی از توان متفکرین اقتصادی را به کار گرفتند. متاسفانه علاوه بر آن بعضاً شاهد کم توجهی به دانش اقتصاد و اقتصاددانان نیز بوده ایم. این در حالی است که در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بالای نخبگان در این حوزه با تشکیل اتاق فکر تصمیمات اقتصادی ضروری است. اقتصاددانان بزرگی به دلیل اختلاف سلیقه با مسئولین امروزه تنها نظارگر برخی تصمیمات دفعی و انفعالی هستند که حکایت از نداشتن بنیادهای علمی قابل دفاع دارد. استفاده از روش‌های اقتصادی متفاوت مبتنی بر الگوهای علمی ارزشی و قابل قبول هنری است که از حضور اندیشمندان در این عرصه میتوان انتظار داشت. و اما دو طرح پیشنهادی. طرح اول مشتمل بر 28 سرخط راهنما در اشاره به برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تولید ملی و مقابله با تحریم است که اصطلاحاً برنامه ضد تحریم نامیده می شود و تفصیل آن را تقدیم حضور خواهم کرد. برخی از این عناوین به شرح زیر است. 1. طراحی عملیاتی واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی منحصراً توسط دانشگاه‌های تخصصی جهت بهبود و متنوع سازی کیفیت تولید، هماهنگ و همگام ما برنامه اثربخش پژوهشی وزارت علوم و تصمیمات شورای عطف در حمایت از پژوهش‌های کاربردی انجام شود. 2. فرهنگ سازی تولیدی و پاکسازی فرهنگی در حوزه مصرف زدگی به عنوان محتوای درسی متون اقتصادی در دانشگاه‌ها ارائه گردد. طراحی نظام پیوند جامع بین دانش و مهارت به منظور افزایش بهره‌وری و تولیددهی مبتنی بر شرایط بومی و منطقه‌ای در دانشگاه‌ها. مصرف حداکثری کالای ایرانی در تمام فرایندهای اداری آموزشی تحقیقاتی بر اساس الزامات قانونی. توجه به نیازهای نخبگان و ملاحظه هزینه آنان به عنوان هزینه سرمایه‌ای در اجرای برنامه علمی و توسعه‌ای. خوشبختانه پذیرش و جذب جوانان اندیشمند به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر از جمله توجه به این نخبگان می‌باشد. و نهایتاً ترویج و گسترش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی همچون صداقت، اعتماد و تعهد در فرایند تولید اقتصادی و حمایت از کارآفرینان در سطوح عملیاتی و تصمیم سازی. طرح دوم آنکه جهت فرهنگ سازی در حوزه اثرگذاری اجتماعی و تربیتی استادان میتوان دانشگاه تربیت مدرس را به قطب آموزشی این فرایند مهم تبدیل نمود. توجه به مقوله تربیت و فرهنگ و ترویج روحیه استقلال و هویت بخشی ملی در حوزه های گوناگون میتواند در قالب برنامه مشخص با برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها توسط این دانشگاه به اجرا درآید. تهیه محتوا و فرایند اجرای این بسته آموزشی که کارکرد مقفولی را برای اعضای هیئت علمی تعریف می کند توسط دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت وزارت علوم مبتنی بر سند فرهنگی ابلاغیان وزارتخانه امکان پذیر است. البته این پیشنهاد به نوعی تحقق بخشی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس بوده و در کنار همراهی محتوایی شورای تحول حرکت به سمت دانشگاه اسلامی را تسریع می بخشد. در پایان رجاء واثق دارد اراده شکوفا شده در دهه اخیر، یعنی حرکت دانش بنیان و تولید علم ملت ایران به رهبری حضرت عالی، به زودی ثمرات خود را در شکل گیری اقتصادی وحیانی، کارآمد و عدالت محور نشان خواهد داد. با درود و سلام به امام راحل که پیشتاز تفکر مستقل علمی و ارزشی بوده و با احترام به شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای مخلص و عزیز علمی کشور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفاسکم.
با سلام و عرض ادب خدمت رهبر فرزانه، اساتید و حضار محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران در این ماه مبارک. نیاز اساسی کشور در این برهه از زمان بیش از هر وقت دیگری پژوهش و تولید دانش است. دانشی بومی که با گسترش آن به عرصه تولید و صنعت بتواند باعث قطع وابستگی ها، رفع نیاز ها و بهبود کیفیت زندگی جامعه انسانی شود. خوشبختانه در سالهای اخیر با تدوین نقشه جامعه علمی کشور که از ویژگی های کشورهای توسعه یافته است، در این خصوص گام های مؤثری برداشته شده. به دنبال تدوین نقشه جامعه علمی کشور، برخی از وزارتخانه ها، دانشگاه ها و مراکز به سرعت فعالیت خود را آغاز کردند. مسئولین حوزه سلامت نقشه سلامت کشور را ترسیم کردند و دانشگاه های بزرگ از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران با همت اساتید گرانمایه خود نقشه علمی را حتی تا 15 سال آینده تدوین کردند. در سایه همین اهمیتی که در سالهای اخیر به تولید علم در کشور داده شده، جای بس خرسندی و افتخار است که شاهد رشد علمی چشمگیر ایران طی 5 سال اخیر باشیم، به طوری که در بین 148 کشور جهان جایگاه 39 را در عرصه تولید علم کسب کرده ایم و در برخی از حوزه‌های علمی نظیر علوم پزشکی از رتبه 52 در سال 2007 به رتبه 42 و در حوزه شیمی از رتبه 32 به رتبه 21 که بالاتر از کشور ترکیه و رژیم غاصب اسرائیل هست ارتقا یافته ایم. در سال 2003 ایران تنها 3 دانشمند بین‌المللی داشت و امروز 65 محقق ایرانی توانستند این عنوان بین‌المللی را کسب نمایند. در سال 2003 ایران تنها 3 دانشگاه داشت که جزو 1% دانشگاه‌های برتر دنیا در تولید علم بودند و اکنون 20 دانشگاه کشور این افتخار را دارند. بسیاری از دانشگاه‌های ما حتی رشد‌های چشمگیری در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی داشتند. به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران که 400 رتبه ارتقا یافته. اما یا برای رشد و توسعه کشور و استقلال یافتن تنها تولید علم، تدوین سند و تعیین هدف کفایت می‌کند؟ استراتژی تأکید شده حضرت عالی در جلسه شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تولید دانش و فناوری و ایجاد زنجیره ایده تا تولید به منظور بی‌نیاز شدن کشور در آینده نشندان دور بسیار امیدبخش است، ولی نیاز به برنامه ریزی عملیاتی، سرمایه‌گذاری و حمایت مسئولین دارد. البته نمونه اجرایی و عملی از این ایجاد زنجیره ایده تا تولید را شاید بتوان در شورای حمایت از طرح‌های کلان ملی وزارت بهداشت به ریاست نظارت مستقیم شخص وزیر محترم مشاهده کرد که به سرعت در حال کاربردی نمودن پژوهش‌ها در حوزه تولیدات دارویی، واکسن‌ها و ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی هستند. پیرو فرمایشات گرانقدر حضرت عالی و به همت مسئولین محترم در وزارت بهداشت، ایده‌های پژوهشی برای سنتز مواد اولیه اقلام دارویی مورد نیاز کشور طی 5 فراخوان از داروسازان، شیمیست‌ها و محققین کشور جمع‌آوری شد. پس از کارشناسی‌ها و داوری‌ها بسیاری از آنها به عرصه تولید رسیدند که 6 قلم از آنها در سال گذشته رونمایی شد و تا پایان امسال نیز به خواست خداوند 15 قلم دیگر رونمایی خواهد شد. با همین برنامه سیستماتیک و حمایت از زنجیره ایده تا تولید، تولید واکسن‌ها و دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی در کشور در حال رشد هستند. همچنین در زمینه دانش فنی طراحی و ساخت سنسورها و بیوسنسورهای شیمیایی در سال اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی داشته ایم، به طوری که بر طبق رتبه‌بندی پایگاه‌های استنادی بین‌المللی دانشمندان ما در این زمینه در جایگاه اول و ششم قرار دارند، در حالی که دانشمندان آمریکایی در همین زمینه رتبه دوم و پایین‌تر را دارند و ژاپنی‌ها در رتبه سوم قرار گرفتند. لازم به ذکر است سنسورها و بیوسنسورها ابزارهای بسیار مهمی در اندازه‌گیری مواد شیمیایی و گونه‌های بیولوژیک در علوم پایه مهندسی، محیط زیست، صنایع غذایی، صنایع دارویی و علوم پزشکی هستند. تنها بازار جهانی بیوسنسورها در سال 2012 بیش از 20 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی می‌شود این میزان تا سال 2018 به بیش از 40 میلیارد دلار برسد که 80% آن سود خالص است. این قبیل فناوری‌ها که بر پایه‌ی بکارگیری علوم نوین و بین‌رشته‌ای هستند، جای توجه و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد دارند و می‌توانند از منابع مهم تولید ثروت در کشور تلقی شوند. خوشبختانه در این راستا تعدادی از دانشگاه‌های بزرگ کشور نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین و فناوری‌های نوین پزشکی و تعریف رشته‌های تحصیلی جدید نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، بیوانفرماتیک و مدیریت تکنولوژی، نسل جدیدی از محققین و انجام پژوهش‌های نوین همگام با علم روز و جوامع علمی تراز اول دنیا گام برداشتند. فراموش نکنیم که تا زمانی که صنعتی در کشور از دانش غیر خودی تغذیه می‌کند، از آن ما نیست و به راحتی بازیجه بیگانه قرار می‌گیرد. آنها به سادگی می‌توانند با تحریم و قطع مواد مورد نیاز و عدم فروش قطعات اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند. خوشبختانه کشوری غنی از منابع و سرشار از نیروی انسانی، دانشمند، نخبه جوان و کارآمد داریم که اگر درست هدایت شوند و عرصه فعالیت برایشان فراهم گردد، در راه پیشرفت وطن و رفع نیازهای هموطنان تلاش خواهند کرد. این جانب به عنوان نماینده افرادی که در کشور زندگی علمی خود را به پژوهش اختصاص دادند، خرسندم از اینکه رهبر کشورم علاقمند به استراتژی‌های توسعه علم، نوآوری و دانش‌افزایی نسل جوان هستم و خواستار عنایت بیش از پیش حضرت عالی، حمایت صمیمانه مسئولین محترم و اعتماد سرمایه‌گذاران و صنایع به محققین ایرانی هستم تا در سایه الطاف الهی بتوانیم ایران اسلامی را سربلند و مستقل سازیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: العلم سلطان، من وجده سالبه و من لم یجد سیل علیه. علم قدرت است، هر کس آن را یافت به وسیله آن برتری یابد و هر کس آن را پیدا نکند بر او غلبه می‌یابد. السلام.
حضرت آقا، من سرعت پیشرفت علم در کشورمون اونقدر سریع است که الان دوستان بنده اطلاع دادن که اون عددی رو که من رتبه 20 رو برای جمهوری اسلامی ایران عرض کرده بودم، روز شنبه که امروز، در واقع دیروز باشه بنده اطلاع نداشتم، این رتبه از 20 به 16 در واقع ارتقا پیدا کرده و ترکیه که رقیب ماست به همون رتبه 19 باقی مونده. انقدر سرعت پیشرفت علم در کشور ما سریع است که ما قادر به رصد کردن اطلاعات پیشرفت سرعت پیشرفت علم نیستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آقا، ملت ایران، ملت بزرگ ایران، متخصص تبدیل تهدید به فرصت هستن. اینو تو دفاع مقدس دیدیم. تو دفاع مقدس بلایی بر سر دشمن آوردیم که اگه الان میتونست تصمیم بگیره، اون موقع به ما این جنگ رو تحمیل نمیکرد. پشیمون شد از اینکه این جنگ رو تحمیل کرده. چرا؟ چون امنیت امروزمونم الان بخشش مرهون همون دفاع مقدسه. الانم به لطف خدا اگه یه برنامه ریزی درست و حساب شده‌ای داشته باشیم، میتونیم با یک حرکت جهادی جهشی به تعبیر حضرت عالی این تهدید بزرگ تحریم ها رو تبدیل کنیم به بزرگترین فرصت رشد و تعالی و بالندگی کشورمون. مشروط بر این که برنامه ریزی داشته باشیم و حرکتمون رو با برنامه بریم جلو و هر کسی هم جایگاه خودش رو تو این برنامه بدونه چیه و به وظایفش عمل کنه. حضرت عالی در یک جمله فرمودید اینه که اگه دستگاه‌های مدیریتی کشور بتونن ارتباط سازمانی یافته‌ای با دانشگاه پیدا کنن، بدون شک حضور ذهن‌های برجسته دانشگاهی در مجموعه تصمیم‌ساز نظام می‌تواند تأثیرات بزرگی بگذارد. من می‌خوام از همین فرمایش حضرت عالی استفاده کنم و با توجه به توصیه‌ای که حضرت عالی به نظرم سال گذشته در یه همچین جلسه‌ای به ما داشتید که فرمودید رشد علمیتون خوبه ولی جهش لازمه. چرا؟ چون نقطه شروعمون عقبه. میخوام با استناد به این دوتا فرمایش حضرت عالی و با در راستای نامگذاری سال توسط حضرت عالی، یعنی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به عنوان نماینده اساتید دانشگاه های صنعتی تعداد زیادی جلسات هماندیشی داشتیم، هم فکری کردیم با هم و من به عنوان نماینده دوستان عرایض رو اگر اجازه فرمایید خدمت حضرت عالی عرض بکنم در قالب چند نکته خیلی مختصر. نکته اول این که حضرت آقا هماندیشی پتانسیل مخفولی داره جدا و در حال حاضر تعداد زیادی استاد در این گروه های هماندیشی مشغول همفکری هستن. اخیراً هم تو همین چند سال گذشته یک کار خیلی بزرگ از جنس جهشی که حضرت عالی فرمودید در وزارتخونه انجام شده که والا من امروز آمارش گرفتم از منبع موثقی در وزارتخونه ولی میترسم بگم چون عددش خیلی عجیب، حالا خود وزیرم هستن، 12,000 استاد استخدام شده اگر آماری که امروز به من دادن تو این چند سال. و این از جنس حرکت‌های جهشی است واقعا که لازمه برای تمام این اساتید بالقوه و تعداد بسیاریشون بالفعل عضو هماندیشی هن و دارن فکر میکنن. ببینید چقدر پتانسیل فراوانی است. روش کارمون هم اینه که ما موضوعاتی رو انتخاب میکنیم، مشکلاتی که تو صنعت به چشمون میخوره رو میذاریم رو میز، دوستان بدون هیچ چش داشت، چون نه تو ارتقاشون موثره، نه حق جلسه میگیرن، نه هیچ مورد، اینا فقط و فقط برای رضای خداست، از جنس کارهایی که انقلابی و جهادی انجام میدادیم. میان میشینن هم فکری میکنیم، سازمانمون تا اونجایی میره که این نتایج هم فکری رو میفرستیم بالا، بعد میبینیم نتیجه فیدبک نداره. دلیلش اینه که اون ارتباط سازمانی یافته‌ای که حضرت عالی فرمودید هنوز ایجاد نشده. بنابراین یه پیشنهاد ویژه داریم، تشکیل اتاق فکر صنایع بزرگ و کلان کشور با حضور مدیران صنایع حیاتی کشور و صاحب نظران و فرهیختگان دانشگاهی از گروه‌های هماندیشی با هدف شناسایی و حل مشکلات صنایع مختلف، ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه و تعیین مسیرهای تحقیقاتی کلان کشور. باید سازوکارهایی را براش در نظر گرفت که این تصمیمایی که اینجا اتخاذ میشه فقط توی ورق و دفتر باقی نمونه و به منصه اجرا برسه. نکته دو، به اعتقاد ما یکی از لوازم اجرایی نمودن شعار سال حضرت عالی تبیین ارزش کار به عنوان یک ابزار انسانسازی از دیدگاه اسلامه. از دیدگاه اسلام کار به ما هو کار، جدا از این که به ما هو منبع تولید ثروت که اونم با ارزشه، اما به ما هو کار خیلی با ارزش داره و باید اینو تبیین کنیم برای جوانایی که میان به دانشگاه. متاسفانه این کار مخفول مونده، نه تو صدا و سیما انجام میشه و نه تو سازمان آموزش پرورش، سازمان‌های آموزش پرورش. کارای این فرهنگ رو هم در شکست حصر اقتصادی 30 ساله هممون دیدیم. وقتی که جمعه ها می اومدن مسجد محل میگفتن حالا هر کی میاد بریم جهاد، اون موقع میگفتن جهاد سازندگی، میرفتیم خار میکندیم مثلا برای مرغداری، بدون هیچ چش داشته، خود کار ارزش داشت، بدون اینکه منبع درآمد باشه. پیشنهاد ویژه دوم ما اینه، در راستای ترویج فرهنگ کار و تولید ملی و با توجه به فرمایش حضرت امام که فرمودند صدا و سیما دانشگاه است، به نظر میرسد در صورت موافقت حضرت عالی حضور یک نماینده از طرف گروه‌های هماندیشی استادان جهت تزریق فکر دانشگاهی به شورای سیاستگذاری صدا و سیما امری ضروری باشد. نکته چهارم، در حال حاضر حضرت آقا تعداد حدود 10,000 دانشجوی دکترای مهندسی، فقط فنی مهندسی تو کشور داریم، باز این آماری است که من امروز صبح گرفتم، یعنی در حالت پایدار تقریبا میشه گفت روزی 5 دانشجوی دکترای مهندسی فقط فنی مهندسی داریم فارغ التحصیل میکنیم که هر کدومشون پتانسیل حل یک مشکل بزرگ از صنعت دارن. یه مشکل در حد این که بگیم آقا این صنعت چرخش نمیچرخه مگر اینکه تعرفه 100% براش ببندیم، بیا حلش کن. 5 سال روش فکر میکنه و بعد رساله میده، اما رسالهش به آیسای منجر نمیشه، به مقاله آیسای منجر نمیشه. ما در چاپ به مقاله آیسای حضرت آقا یه سری محدودیت سیاسی هم داریم، اینه در نظر بگیرید دوستان. بنده خاطرم هست چندین سال پیش، نه در زمان این دولت، در زمانهای قدیم، در یکی دو دولت قبل از این دولت، من یادم هست که آی تریپلی که تو بخش مهندسی برق هست چاپ مقالات ما رو تحریم کردن. البته این مدت کوتاه، بعد دیدن این به ضررشونه، دیدن این تحریم باز از جنس تحریمایی است که بعد پشیمون میشن، سریع راه رو باز کردن گفتن نه بفرستید. به هر حال مقاله ISI نباید، البته ما میدونیم که لازم سطح علمی کشور رو در بالاترین سطح قرار بدیم، اما این مفهومش این نیست که ما مقاله ISI فقط چاپ کنیم بعد بدیم داوریش خارجی ها بکنن. این همه دانشمند تو کشور داریم، چرا به اینا اعتماد نمی کنیم؟ چرا دانشجوی دکترامون میخواد دفاع کنه؟ میگیم حتما دوتا ISI چاپ کن. بنابراین لازم حتما بحث ISI رو، البته الان آیین‌نامه تغییراتی کرده، ولی لازمه که انشالله باز هم بیشتر از این تغییراتی بکنه. و پیشنهاد ویژه سوممون عرض کنم بعد تموم میشه، تشکیل هم‌اندیشی اساتید جهان اسلام به نظر ما امری بسیار ضروری است. الان که بحث بیداری اسلامیه، ما میتونیم با بحث‌های صنعتی فنی اساتید جهان اسلام رو دور هم جمع کنیم، چون به هر حال ما پیشتازیم تو این عرصه ها و اونا از ما حساب میبرن. عذر میخوام از تصدیه. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب به عنوان مسئول حلقه علمی نمونه بسیج اساتید افتخار دارم به نمایندگی از خیلی عظیم اساتید بسیجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، 3 اقدام اخیر این سازمان در کمک به تحقق دانشگاه اسلامی و مبارزه با جنگ نرم دشمن را به استحضار ولی امر مسلمین و حضار گرامی برسانم. 1. اقدام به تشکیل حلقه های علمی. این سازمان در راستای عمل به منویات حضرت عالی برای تسریع در ایجاد جنبش نرم‌افزاری و تحول علمی و همچنین پیوند صنعت و دانشگاه و با هدف اصلاح رابطه دانشجو و استاد بر اساس آموزه‌های اسلامی و تلاش بیشتر برای کادرسازی و نخبه پروری، اقدام به تشکیل حلقه‌های علمی مرکب از 1 استاد متعهد و متخصص و تعدادی دانشجو در مقاطع مختلف نموده است. با این توضیح که 1 مسئله علمی که نیاز به تحقیق عمیق داشته باشد از سوی 1 استاد و با هماهنگی بسیج اساتید دانشگاه به عنوان موضوع تشکیل حلقه علمی اعلام و دانشجویان به صورت آزاد و داوطلبانه وارد این حلقه علمی می‌گردند. این جانب به عنوان 1 سرباز حضرت عالی در بسیج، یکی از این حلقه های علمی رو در دانشگاه سمنان تشکیل دادم که با عنوان انتقال حلقه علمی انتقال حرارت کاربردی، که در این حلقه 6 نفر از دانشجویان دکترا، 6 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و 5 نفر از دانشجویان کارشناسی عضویت دارند، که به لطف خدا و به برکت نام بسیج دستاوردهای مطلوبی نیز از این حلقه علمی حاصل گردیده است. تا کنون 934 حلقه علمی در سراسر کشور شکل گرفته است و برنامه بلند مدت سازمان بسیج اساتید تشکیل چندین هزار حلقه علمی است تا به فضل خدا اقدامی جدی در مطالبه به حق حضرت عالی در تبدیل دانشگاه ها به محل واقعی جوشان و علم و دانش پروری و کادرسازی صورت پذیرد. ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه آموزش عالی کشور، به خصوص وزیر ارزشی و بسیجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به جهت تلاش‌های این وزارتخانه در حرکت برای تحقق دانشگاه اسلامی، از جمله اقدام به اجرای عدالت در پذیرش دانشجوی دکترا و جذب اساتید فریخته جوان، انتظار است ساختار حلقه های علمی بسیج اساتید به عنوان راهبرد اصلی پیوند دانشگاه، جامعه و صنعت مورد توجه وزیر و مسئولین محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد. اقدام دوم، اقدام به تشکیل کارگروه های 23 گانه تحول در علوم انسانی. این سازمان در راستای منویات حضرت عالی و همچنین لزوم تحول جدی در مبنای نظری حوزه های گوناگون علوم انسانی اقدام به تشکیل گروه های 23 گانه تحت نظر و برنامه ریزی و هدایت دانشمند محترم جناب آقای دکتر خسروپناه نموده است. به لطف خدا با تدوین منشور تحول علوم انسانی نقشه راه تحول در سه فاز شامل 1. نقد نظریات متعارف و محوری غربی، 2. بازخوانی و تولید نظریات و دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان و 3. تولید نظریات بومی و دینی ترسیم شده است. تا کنون 179 نظریه مبنایی حوزه‌های گوناگون علوم انسانی توسط اساتید مجرب در مرحله تدوین نقد عالمانه قرار گرفته است که به فضل خدا نهایی شدن این نقدها هر یک از کارگروه‌ها در قالب تیم‌های تخصصی از دیماه سال جاری در 5 گروه علمی مرتبط در سراسر کشور نقد نظریات را در جمع اساتید و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی به بحث و بررسی خواهند گذاشت. امید است با همراهی و مساعدت شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص دبیر فرهیخته و بسیجیان این سازمان بتواند با همکاری همه فرهیختگان حوزه علوم انسانی نقد صحیح و علمی مبانی نظری علوم انسانی غربی را به یک گفتمان علمی در دانشگاه‌ها تبدیل نماید. اقدام سوم، تشکیل کارگروه‌های فرماندهان جنگ نر. سازمان بسیج اساتید در راستای افزایش توانمندی‌های دانشی و مهارتی اساتید دانشگاه‌ها به عنوان فرماندهان جنگ نر تا کنون دوره‌های آموزشی کارگاه‌های جنگ نرم را در برخی از استان‌های کشور اجرا نموده که مورد استقبال خوب اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها واقع گردیده است. در این دوره‌های آموزشی اساتید دانشگاه‌ها در پیش کارگاه‌ها با آشنایی با کلیات و مبانی و اصول جنگ نرم در کارگاه‌های 3 روزه جنگ نرم شرکت نموده و ما با مباحثی چون دانشگاه و جنگ نرم، منابع قدرت نرم در نظام مقدس جمهوری اسلامی، ماهیت و ابعاد جنگ نرم، برآورد تهدیدات نرم، اصول و قواعد مقابله با جنگ نرم و ابعاد آن به شکل کارگاهی آشنا می شوند و در پایان با ایجاد توانمندی دانشی و مهارتی برای فرماندهان جنگ نرم هر یک از آنان به تهیه برآورد فردی از تهدیدات نرم و راه‌های مواجهه با آن در سطح دانشگاه اقدام می‌نمایند. جنگ نرم که به عنوان یکی از مسائل اساسی و اولویت‌های نظام است، نیاز به تبیین گفتمان سازی و تعیین نقش و حضور مجاهدانه اساتید در عرصه‌های گوناگون مواجهه با راهبرد دشمنان نظام اسلامی دارد. لذا به منظور تربیت نیروهای متخصص از فرماندهان جنگ نرم و ساماندهی افسران جنگ نرم در کشور و تعیین سهم و نقش هر یک از سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های دانشگاه‌ها در جنگ نرم پیشنهاد می‌گردد. اولا دوره‌های تحصیلات تکمیلی جنگ نرم از سوی دانشگاه‌ها ظرفیت سازی گردد و ثانیاً با راه اندازی و فعال شدن قرارگاه جنگ نرم در کشور و دانشگاه ها جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مواجهه با جبهه دشمنان انقلاب اسلامی هماهنگ و همافزا گردند. حضرت آقا، مطالب ارائه شده مختصری از فعالیت های انجام شده در سازمان بسیج اساتید و با رویکرد جدید این سازمان می باشد. در پایان این سازمان لازم می داند از حمایت‌های مخلصانه نماینده حضرت عالی در دانشگاه‌ها از برنامه‌های سازمان تشکر نماید. حضرت آقا انشاءالله گزارش تفصیلی اقدامات علمی فرزندان بسیجی شما در دانشگاه ها در 31 خرداد 1392 و در سال روز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید که از همین حالا به نمایندگی از طرف اساتید بسیجی کشور عاجزانه تقاضای دیدار می نماییم تقدیم به محضر حضرت عالی خواهد شد. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. ایب الله انفسکم ان شاء الله. ایب الله انفسکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا اجازه می خواهم با توجه به شرایط موجود کشور و فشارهای تحمیلی همه جانبه از طرف استکبار جهانی توجه اساتید جوان حاضر در جلسه را به سال 1364 معطوف دارم، زمانی که کشور تمام عیار درگیر دفاع مقدس در جبهه های مختلف بود. درست در همین زمان اولین دوره دکترای تخصصی کشور در رشته شیمی با حمایت مسئولین محترم و همکاری همکاران محترم دانشگاهی در دانشگاه شیراز نوگشایی گردید. این مهم که در واقع یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی به شمار می رفت، در شرایطی انجام پذیرفت که کمبود امکانات همراه با شرایط خاص کشور در آن زمان دلنگرانی از عدم موفقیت را برای عده‌ای به وجود می‌آورد. اما به حول قوه الهی این دوره با موفقیت بسیار پا گرفت و اکنون پس از گذشت 27 سال شاهد ایجاد دوره‌های تخصصی دکتری در اکثر رشته‌های علمی و فارغ التحصیل شدن بیش از صدها متخصص و پژوهشگر در رشته‌های مختلف هستیم که بسیاری از آنان از نخبگان و افتخارات علمی کشور و مصدر تحقیقات ارزنده و تولید علم و فناوری می باشد. انشاءالله به فضل الهی و با همت عالی و حمایت مسئولان محترم این راه را تا فتح بهترین قله های افتخار ادامه خواهیم داد. امروز خوشبختانه کشور ما از نظر داشتن پژوهشگران و متخصصین در سطوح و رشته های مختلف در مقایسه با گذشته از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. نگاهی اجمالی به تولیدات علمی محققین کشور حاکی از عزم پژوهشگرانمان برای کسب رتبه‌های برتر بین‌المللی در زمینه تولید علم می باشد. توجه نظام و حاکمیت به علم و فناوری و تلاش در جهت نهادینه کردن گفتمان علمی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و به تبع آن در جامعه نیز بستر فرهنگی لازم را برای ایجاد شتاب در تولید علم مهیا نموده است. کسب رتبه اول علمی در منطقه در سال 2011 و رتبه 16 جهانی بر اساس اطلاعات پایگاه علمی و نمایسازی اسکوپوس نشانگر این واقعیت است که پژوهشگران کشور علی‌رغم وجود برخی از کمبودها از تمامی امکانات موجود به نحو احسن در جهت تولید علم استفاده کردند. همانطور که عرض کردم خوشبختانه در زمینه تربیت نیروهای متخصص دانشگاه‌های ما بسیار موفق عمل نمودند. اگرچه برای حرکت رو به جلو در رقابت‌های جهانی نیاز به بازنگری بیشتر در محتوای برنامه‌های علمی و به روز کردن آنها بر اساس نیازهای کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا اگرچه به دانشگاه ها استقلال بیشتری نسبت به گذشته در مورد برنامه ریزی های علمی داده شده، اما می طلبد که در این برهه از زمان که اکثر دانشگاه های ما به بلوغ علمی رسیده اند بر اساس نیازهای منطقه‌ای و بومی خود برنامه ریزی های علمی مستقلی داشته باشند. بدون شک استقلال بیشتر علمی دانشگاه ها برای داشتن برنامه های علمی متنوع می تواند زمینه رقابت های علمی سازنده تری را ایجاد نماید که نتیجه آن شکوفایی بیشتر علمی است. از آنجا که توسعه منابع انسانی متخصص و کارآمد و آشنا به نیازهای کلانی کشور مهمترین عامل پیشرفت در رسیدن به توسعه پایدار می باشد، لذا علاوه بر بازنگری در برنامه‌های کلان آموزشی پژوهشی، تجهیز دانشگاه‌ها به امکانات پژوهشی مدرن و ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز منطقه‌ای می‌تواند راهگشای مشکلات تحقیقاتی محققین به خصوص در دانشگاه‌های مناطق محروم باشد. موارد ذیل می‌تواند در ارتقای علم و فناوری و اشتغال‌زایی بسیار مؤثر باشد. 1. برای ایجاد فرهنگ تبدیل تولید علم به فناوری و ثروت بایستی نقش توده مردم به گونه پررنگتری دیده شود تا جامعه ما به خصوص دست‌اندرکاران تولید به این باور مهم برسند که متخصصین ما می توانند همان گونه که در تولید علم موفق بودند در تبدیل آن به فناوری نیز موفق باشند. 2. برنامه ریزی کلان مدیران علمی کشور برای تشویق و حمایت بیشتر از تحقیقات علمی کاربردی. به دفعات ثابت شده است که هر وقت مسئولین محترم تصمیم جدی برای رسیدن به یک هدف کلان ملی داشتند، توانستند با برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری در رسیدن به آن هدف موفق باشند. به عنوان مثال برنامه ریزی و سرمایه گذاری در جهت رشد و تقویت تحقیقات در زمینه فناوری نانو را میتوان نام برد که منجر به شکوفایی تحقیقات علمی تحسین برانگیز کشوری و ارتقای رتبه جهانی کشور در بازه زمانی کوتاهی شده است. 3. اهمیت دادن بیشتر به مقوله استاندارد سازی و استاندارد پذیری در تولیدات و همچنین در مقوله تولید علم. 4. ایجاد ارتباط گسترده تر صنعت و دانشگاه، در این راستا ایجاد بانک اطلاعات نیازهای تحقیقاتی صنعتی کشور با تعیین اولویت ها و همچنین تقویت هرچه بیشتر واحدهای تحقیقات و توسعه صنایع مهم کشور می تواند در جهت تعریف پروژه های علمی کاربردی و اجرا در قالب رساله های دانشجویی بسیار مؤثر باشد. 5. هدفمندی و انسجام تحقیقات در پروژه ها و موضوعات پایان‌نامه های دانشجویی بر اساس نیاز سنجی و پرهیز از موازی کاری. 6. برنامه ریزی جهت ایجاد تحقیقات بین رشته‌ای و چند رشته‌ای که منجر به شکل‌گیری تیم‌های تحقیقاتی با استراتژی جدید می‌گردد. برای تحقق این امر مهم، بنیاد ملی نخبگان کشور می‌تواند پیشگام باشد. و بالاخره یکی از بخش‌های مهم برای برنامه‌ریزی راهبردی بخش نظارتی است که با ارزیابی دائمی از برنامه‌های علمی و شناسایی نقاط ضعف و قوت امکان اجرای صحیح برنامه را میسر می‌سازد. و السلام علیکم و رحمت الله.